ترکیه و بعد به بازارهای اروپایی و آمریکایی منتقل نمایند. اما ایران با صرف هزینه های انسانی و مالی سنگین به عنوان موفق ترین کشور دنیا در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم مواد مخدری مطرح است. اما برای اینکه از نقش ایران در مبارزه با مواد مخدر بیشتر آگاه شویم، تنها کافی است گزارش 3 ساله اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را بررسی کنیم. بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل، در سال 2022 92% کشفیات تریاک جهان، 59% کشفیات مورفین جهان و 27% کشفیات هروئین جهان به تنهایی در ایران صورت گرفته است. الکس فدلوف نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در مصاحبه اختصاصی با تهران تایمز اذعان کرد تهران بیشترین هزینه را در مبارزه با قاچاقچیان می‌پردازد. خب همچنان در خدمتتون هستم، اما یک مطلب مهمی که دکتر صاحب ابراهیم آبادی در پژوهش خود به آن اشاره کرده است که برغم غیر قانونی بودن تجارت مواد مخدر، گزارش‌های مرکز نظارت اروپا بر مواد مخدر از چرخش مالی 1 تا 2 هزار میلیارد دلاری این تجارت پرسود خبر می‌دهد که آن را به یکی از 3 اقتصاد سودآور در جهان تبدیل کرده است. البته حدود 90% گردش مالی خرید و فروش این مواد در کشورهای غربی و آمریکا صورت می‌گیرد. تصور جهانی بر این بود که با حمله آمریکا و ناتو به افغانستان، تروریسم و میزان تولید مواد مخدر در این کشور کاهش یابد، اما آمارها نشان داد که در همان سال 2003 میزان 158 هزار هکتار اراضی زیرکش تریاک سال قبل این کشور به 210 هزار هکتار افزایش یافت و تعداد ولایت‌های درگیر کش خشخاش نیز از 14 به 17 ولایت افزایش یافت. همچنین حدود 2 دهه اشغال افغانستان توسط آمریکا و نیروهای ائتلاف همراه با این کشور باعث گردید تا میزان تولید و توزیع مواد مخدر از 200 تن قبل از اشغال بر اساس آمار دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در برخی سالها حتی نزدیک به 10 هزار تن، یعنی 50 برابر برسد. بدیهی است با افزایش کشت و تولید مواد مخدر، هزینه های مبارزه با این مواد نیز گسترش می‌یابد. در همین خصوص ایران ناچار است تا هزینه های بیشتری برای مبارزه با مواد مخدر در نظر بگیرد، به طوری که بنابر سخنان رئیس جمهوری پیشین این کشور حسن روحانی، ایران سالانه 800 میلیون دلار برای مبارزه مستقیم و غیر مستقیم با مواد مخدر صرف می‌کند که این رقم بیش از 11% تولید ناخالص ملی این کشور است. نتیجه این مبارزات حفظ و تضمین سلامت ملت‌ها از شرق اروپا تا غرب آمریکا و جنوب آفریقا تا شمال اروپا است. سردار مجید کریمی، رئیس پلیس وقت مبارزه با مواد مخدر ایران، در این خصوص گفت تنها در سال 2020 بیش از 1100 تن انواع مواد مخدر توسط ایران کشف شد که با این میزان رکورد کشف مواد مخدر در جهان شکسته شد. این موضوع کتباً مورد اذعان و تقدیر سازمان ملل نیز قرار گرفت. باید گفت ایران همچنان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت برای قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای اروپایی است و نقش اصلی در سطح جهانی در چالش کنترل مواد مخدر داشته است. این کشور در سال 2022 توانسته ضمن اجرای حدود 4300 عملیات و درگیری مسلحانه نزدیک به 1700 باند منطقه‌ای و بین المللی مواد مخدر را منهدم و با توجه به قوانین و ساختار متناسب با پولشویی در ایران ضربات اساسی را به بنیان مالی قاچاقچیان وارد نماید. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که طبق میثاق پاریس که در سال 2003 تشکیل شد، مقرر گردید 53 کشور در امر مبارزه با مواد مخدر با یکدیگر همکاری کنند که منجر به مقابله جدی با مواد مخدر شود، لیکن این همکاری‌ها چندان صورت نگرفت. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری با افتخار خدمتتان هستیم. همچنان با تقدیم برنامه روزانه، ما در این برنامه بخشی از پژوهش دکتر صاحب ابراهیم آبادی را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان مقابله ایران با تروریسم و مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت اروپا. شما دوست عزیز میتونین که این برنامه را و البته آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. آدرس سایت ما pars.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. در ادامه برنامه همراه ما باشید. با توجه به مطالبی که ذکر شد، ایران نخستین مانع ترانزیت مواد مخدر به اروپا است و با توجه به شرایط دیگر کشورها همچون سوریه، عراق و به علاوه بی‌ثباتی شرق اروپا به دلیل جنگ اوکراین، تهران به نوعی نقش ناجی را برای ساکنان قاره سبز ایفا می کند. با این حال کشورهای اروپایی و آمریکا نه تنها تاکنون هیچ گام مؤثری برای مقابله با ترانزیت و تولید مواد مخدر بر نداشتن، بلکه حتی افغانستان را برای تولید مواد مخدرهای صنعتی تجهیز میکنند. این کشورها با همراهی استعمار آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حمایت از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، مانع ورود تجهیزات کشف و انتقال مواد مخدر در سرحدات ایران شده و از پرداخت هزینه‌های سنگین امنیتی و نظامی تصویب شده در بیانیه‌ها و توافقنامه‌های جهانی نیز خودداری و یا حتی مانع تراشی می‌کنند. پرویز افشار، معاون وقت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در خصوص تأثیر تحریم‌ها در مبارزه با مواد مخدر می‌گوید کمک‌های فنی، تجهیزاتی و مالی به ایران به عنوان کشوری که بیشترین حجم ترانزیت مواد مخدر و همچنین مبارزه از طریق آن انجام می‌شود، بسیار ناچیز است که دلیل عمده آن به خاطر تحریم است. بارها هم در حضور مقامات سازمان ملل و مجامع بین‌المللی مطرح کردیم که تجهیزات مرتبط با مبارزه با مواد مخدر نباید جزو تحریم‌ها باشد، چرا که این مبارزه برای مسون‌سازی جامعه بشری است. خب دوستان، با توجه به مطالبی که خدمتان گفتیم، ایران به حکم رسالت خود سد بزرگی در برابر سوداگران خشونت و دلالان فلاکت است و بهای سنگین این استادگی را با نثار خون هزاران نفر از نیروهای امنیتی و نظامی این کشور پرداخت کرده و می کند. اقدامات انجام شده از شهادت پرسنل نظامی و انتظامی تا کشفیات گسترده مواد مخدر در این کشور و صرف هزینه‌های چندصد میلیون دلاری به طور سالانه، همگی جدای از این که برای تامین امنیت و جلوگیری از گسترش این مواد در میان جامعه ایران است، بخشی از آن نیز به این دلیل است که این مواد به اروپا نرسد و معضل مواد مخدر در جهان گسترده‌تر نگردد. اگر ایران این حجم اقدامات جهادگونه را انجام ندهد و هزینه پرداخت نکند و یا در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر سرسختی نشان ندهد، گرم به گرم مواد مخدر تولید شده در افغانستان را باید از جیب تک تک شهروندان اروپایی کشف کنند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه یه هفته روزانه. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما pars.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ای روزهای خوب، با تقویم بعد از این سهم حقیر چیست با تقسیم بعد از این؟
هرچند عاشقانه ترین فصل شاعر است، باید بهار زیست با تصمیم بعد از این.
به نام تو ای همیشه حاضر،
با یاد تو ای یگانه قادر.
یک سلام خاص به شما یاران خاص، مردم عزیز افغانستان.
یک سلام ویژه به شما مخاطبان ویژه، یاران همیشه همراه.
چه حال و احوال؟ با هوای سرد زمستان چطور هستین؟
هوای دوستی ها خو گرم است. خدا کنه که چری ها هم چالان و هوای خانه هایتان هم گرم گرم باشه.
هفته پیش از دارایی گفتیم. همو قسم که میدونین درباره دارایی میشه خیلی حرف زد. به همین خاطر این هفته هم از دارایی میگیم.
بله، با مطرح کردن موضوع دارایی شاید شما به یاد دارایی های خودتان افتاده باشین. باید بگویم که یکی از دارایی های شما مهربانی شماست. سپاس که برنامه خودتان را همراهی میکنین.
بله، یکی از دارایی های ما هم حضور شماست. زنده باشید و پرشور و انرژی و البته با ما تا پایان بمانید
و در تماس باشین با این شماره ها.
در افغانستان 0794-71-7144
و در ایران 3800-226.
دوستان، داشته های ما و شما دارایی های ماست. همیشه میتونیم از خود ما بپرسیم که چی داریم و چی نداریم. خانم سنیان،
بله؟
البته این سوال خیلی چیزها را به ما یادآوری میکنه.
خب
مثلا این که دیگه گذشته را رها کنیم.
بله،
داشتم داشتم حساب نیست، داروم داروم حساب است.
درست است. بعضی ها همیشه آقای موحد در گذشته زندگی میکنن.
بله،
چه روزگاری داشتیم، من تو زندگی داشتم، یا مثلا چی یک بروبیایی داشتم. خورکم حال چی داری؟ حالی را بگو. پیادرم از دارایی حالایت بگو که حال چی داری؟
بله، راستی که همین سوال خیلی تکان دهنده است خانم سنیان. حال چی داری؟ بعضی وقتا با خودم که میشینم میگم در مقایسه با فلانی من چقدر دارا هستم. باز با خودم حساب و کتاب میکنم.
خب حتما در پالوی دارایی های مادی، دارایی های معنوی را هم حساب کردی.
بله، کل چیزا را از سلامتی و اعتبار و اعتماد و خیلی از چیزهای معنوی دیگه تا ساعت و کمپیوتر و موبایل و و و متو برو بخیر.
بگوین دیگه، نمت باغ و خانه و زمین و دارایی.
بله
و چی
بله
و چی و چی.
باغ و زمین که نه، ولی یک خانگه که قلوخی داریم خانم سنیان. خدا رو شکر.
خدا رو شکر. میگم آقای موحد.
بله.
چطور است که همراه دوستای عزیز شنونده اولین بخش از برنامه این هفته را بشنویم؟
آها چرا نه؟
گلبرگ. با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر جمعه شما بخیر و نیکی. دوستان، یکی از موضوعات مهم در عرصه کار و تجارت محافظت از سرمایه و افزایش سرمایه است. همه سرمایه گذاران دوست دارند روز بر روز سرمایه هایشان افزایش پیدا کند. گلبرگ امروز شما را در این زمینه کمک می کند.
جانی لوله‌کش بود. اولین 5 سال کاریش را گذرانده بود و موفقیت هایش آغاز شده بود. مشتریانش از کار او راضی بودند و نام او ورد زبان همه شده بود. در حالی که جانی لوله‌کش خوبی بود، اما از برخورد با مسائل حقوقی احساس ترس داشت. به نظر او وکلا و حسابداران باهوش بودند و کاری که می‌کردند سخت بود. جان وقتی پسر جوانی بود، وکیلی به طور ناعادلانه با پدر او رفتار کرده بود. او آن روز این خاطره را به یاد می‌آورد و نمی‌خواست با وکلا روبرو شود. بنابراین جان به جای مشورت کردن با یک فرد متخصص درباره چگونگی اداره کردن کسب و کار، اجازه داد یک حسابدار نهادی را از فهرست مذکور برای او انتخاب کند. نتیجه فاجعه بار بود. حسابدار پاره وقت جانی می دانست تأسیس یک شرکت تنها نیاز به پر کردن اسناد خاصی دارد، اما نمی دانست آنها را چطور مرتب کند. او می دانست یک شرکت نیاز به اظهارنامه های مالیاتی جداگانه دارد، اما نمی دانست چگونه ورودی ها و خروجی ها را آماده کند. بنابراین به جانی پیشنهاد داد از یک مالکیت منحصر به فرد استفاده کند، زیرا نحوه رسیدگی کردن به آن را می دانست و بنابراین همیشه به مشتریانش این پیشنهاد را می داد: یک اندازه واحد برای همه. مشکل اینجا بود که یک مالکیت منحصر به فرد هیچ محافظتی از سرمایه نمی کرد. جانی با راه اندازی مالکیت منحصر به فرد مسئولیت نامحدودی در قبال بدهی ها، شکایات و تعهدات کسب و کار به دست آورد. این مسئولیت نامحدود بدان معناست که خانه، پسنداز و سرمایه های شخصی او در برابر ادعای دیگران قرار می گرفت.
دوستان، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب چگونه از دارایی خود محافظت کنیم، نوشته ی رابرت کیوساکی که خانم مینا عسکری آن را ترجمه کرده و انتشارات طاهریان منتشر نموده است.
خدا را شکر که این هفته هم توفیق داریم در خدمت شما شنونده های نازنین خود باشیم با برنامه اسرانه.
میگم آقای موحد.
بله.
بارن که یک قصه‌گاه کوتاه بگم.
کوتاست؟
کوتاه.
خب.
گوش کنید. روزی نویسنده جوانی از جورج برنارد شاو، نویسنده معروف، میپرسه که شما برای چی مینویسید استاد؟
خب.
برنارد شاو جواب داد: برای یک لقمه نان.
عجب.
نویسنده جوان براشفت که متاسف هستم، برخلاف شما من برای فرهنگ می نویسم. برنارد شاو گفت که عیب نداره پسرم، هر کدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم. جالب بود.
خیلی جالب بود. یک نکته یادم آمد خانم سنیان، اجازه میتین که بگیم؟
خواهش میکنم، اجازه دست شماست.
آه چشم. یکی از مسائل شگفت‌انگیز درباره ما آدم ها ایست که همه ما برای چیزهایی که نداریم تلاش میکنیم، ولی قدر چیزهایی را که داریم نمیدانیم.
کاملا صحیح است. مثلا بعضی برای به دست آوردن پول و دارایی های مادی سلامتی و تندرستی خود را دست میتیم و بعد او پول خرج میکنیم که چی؟ سلامتی خود دوباره پس بگیریم. بله. و به دست بیاریم.
بله بله.
نوبت رسید و بخش مسئله آباد و آشنایی با داستان یک دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
ما بیخی همی تو منتظر بودم خانم حسینیان، خوب شد که زودتر اعلام کردیم.
دیده منتظر است، من اعلام کردم دیگه.
آه لطف کردیم.
پراندم از دستتان. خواه.
مسئله آباد. آوردند که در روزگاران قدیم پدران خانواده برای اینکه پسرانشان هنر و پیشه یاد بگیرند و از تنبلی و کاهلی دور شوند، آنان را روانه کار و بازار می‌کردند. به این وسیله این پسران هم کار یاد می‌گرفتند و هم درآمد و پسندازی داشتند. در آن سالهای دور نوجوانی بسیار تنبل و تنپرور بود که از هر کار و پیشه بیزار بود. برای همین پدرش تصمیم گرفت او را به کار آهنگری که سخت‌ترین کار آن روزگار بود مشغول کند. روزی پدر دست پسر تنبل خود را گرفت و به دکان آهنگری برد و بعد از سلام و احوال پرسی گفت:
استاد، پسر دارم زرنگ و باهوش، میخواهم در این چند ماه تابستان که درس ندارد از او یک استاد مثل خودت بسازی.
استاد آهنگر گفت:
خاطرت آسوده باشد، از او آهنگری بهتر از خود می سازم، به شرط آن که تن به کار بدهد.
استاد، صاحب اختیار این پسر تویی، اصلا خیال کن که یکی از فرزندان خود توست، هر طور که دوست داری تربیتش کن، فقط می خواهم از او یک آهنگر بسازی.
پدر این را گفت و پسر را با استاد آهنگر سپرد و رفت. با رفتن پدر، پسر تنبل فهمید که اینجا جای تنبلی نیست، ولی باز هم دنبال راهی میگشت تا کمتر کار کند و کمتر خسته شود. استاد آهنگر اول وسایل آهنگری را معرفی کرد و گفت با هر وسیله‌ای چطور باید کار کرد. بعد کوره آهنگری را نشان داد و گفت:
ببین پسرم، ما هر وسیله‌ای که بخواهیم بسازیم باید اول آهن آن را درون این کوره داغ و نرم کنیم تا به هر شکل که می‌خواهیم آن را در بیاوریم. برای این کار کوره آهنگری باید آتشی سرخ و جاندار داشته باشد. در کوره‌ای که آتش آن مرده یا کمجان است هیچ آهنی نرم نمی‌شود. حالا برو کنار کوره بنشین و دسته آن را بگیر و تکان بده تا در اثر بادی که ایجاد می شود آتش سرخ و گداخته شود. ما آهنگرها به این کار می گوییم دمیدن، پس برو و در کوره بدم.
پسر تنبل برای اینکه نشان دهد اهل کار هست گفت:
چشم استاد، چشم.
و رفت و در کنار کوره آهنگری نشست. بعد هم همانطور که استاد آهنگر گفته بود مشغول دمیدن در کوره آهنگری شد. هر بار که پسر دسته را تکان می داد از داخل کیسه چرمی هوا به کوره می رسید و آتش کوره بیشتر جان می گرفت. ساعتی گذشت، پسر تنبل خسته شد، رو به استاد کرد و گفت:
استاد، خسته شدم، می شود پای راستم را دراز کنم و در کوره بدمم؟
استاد آهنگر عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت:
چه زود خسته شدی، عیبی ندارد، پای راستت را دراز کن.
هنوز چیزی نگذشته بود که پسر تنبل گفت:
استاد، می شود پای چپم را هم دراز کنم؟
باشد، پای چپت را هم دراز کن.
پسر باز هم آرام نشد. هرچه می گذشت کار برایش سخت‌تر می شد. این بود که گفت:
استاد، کمی دراز بکشم و کار کنم چه؟ به نظرم این طوری کوره گرمتر می شود.
حق چیزهایی نشنیده. من که نمی دانم چطور می شود هم روی زمین دراز کشید و هم در کوره دمید. اما مسئله نیست، اگر این طور راحت تری من حرفی ندارم.
عجب آدم کم عقلی هستم، چرا اصلا کنار کوره نخوابم؟ این طوری که راحت تر است. استاد، هوا گرم است، آدم تا یک کمی کار میکند خسته میشود. اصلا اجازه بده من کنار کوره بخوابم و بدمم.
آه، میدانی پسر، تو بدم، بمیر و بدم.
از آن پس اگر کسی تن به کاری ندهد و بخواهد به هر بهانه‌ای از کار کردن فرار کند، این ضرب المثل حکایت حال اوست و میگویند بدم، بمیر و بدم.
اسرانه را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. دارایی موضوعی این هفته ای ماست.
میگم آقای موحد،
بله،
پول خوب است.
آها،
خیلی هم خوب است.
خیلی هم
امکانات مادی هم خیلی خوب است.
او هم خوب است.
بله، هیچ خردمندی تا به حال نگفته که پول یا امکانات مادی بد است.
من میگم بد است.
بد است؟ ببخشید، شما خود جز خردمندان میگیرین. من خیلی چیز گفتن نمیتونم.
من بخرد هستم خانم سلیان.
نه، من نگفتم. من گفتم که شما خود جز خردمندان میگیرین. بارین گپ خود بگم دیگه، حالا سر گپ مفی میگیرین. گفتی خودتان که اول بارین اینم اینجا بگویم که عقل و خرد، آقای موحد،
بله،
جز ارزشمندترین دارایی های یک انسان هست.
خب
راستی که سر چی بود؟
نه بخیر، یادش رفت. پول امکانات.
آها، بله، پول و امکانات خوب است. ما بدون امکانات مادی و پول به هیچ جایی نمیرسیم. واقعا به هیچ جایی نمیرسیم. اگه شما به اندازه کافی پیسه نداشته باشین، خود نمیتونین تحصیل کنین. برای داشتن یک کامپیوتر و یک گوشی موبایل که از ضروری ترین نیازهای امروزی ماست، نیاز به پیسه داریم.
خب چی بگیم خانم سنیان؟ موافق هستم با شما. امروزه برای بعضی از آزمایش‌ها در دانشگاه‌ها هزینه‌های زیادی صرف میشه.
بله،
شما اگه پیسه نداشته باشین یک آزمایشگاه کوچک نمیتونین داشته باشین، نه؟
بله.
ای که بسیاری از نخبه ها به خاطر هزینه های سرسام‌آور تحصیلی نتانستن ادامه تحصیل بتن، یک واقعیت خیلی خیلی تلخ است.
کاملا صحیح.
خانم سنیان،
بفرمایید.
یک دوست میگفت.
چی میگفت؟
من تنها دارایی که دارم تنهاییم هست.
آها،
خودم هستم و خودم.
این دوست شما فکر میکنم از بسیاری از دارایی های خودش غافل است. آقای موحد، شاید بعضی از تنهایی صحبت بکنن خب، و یا خودشان تنها ببینن، ولی در یک جای دیگه قلبی برشان میتپه که اونا اصلا فراموشش کرده باشن.
آها، پس با اونایی که امیال اگه احساس تنهایی میکنن، میگیم باید دوست قدیمی زنگ بزنین و اثر روانیش ببینین. چرا ماتل هستین؟ زنگ بزنین. آه امیالی، کلن با تنهایی و افسردگی خداحافظی کنین.
بله دوستای عزیز، دوستان خوب، یاران همیشگی برنامه، شما هم دارایی های ما هستین. شما میتونین با ما زنگ بزنین.
بله، و چه دارایی های بزرگی داریم ما.
مادر جان.
چی از سریا جان؟
دیروز گپ از دارایی شد. پدرم گفت که ما دارایی پنهان داریم.
چقدر ساده هستی تو دختر جان مادر. پدرت هیچ پیسه و مال املاک نداره که من ازش خبر نداشته باشه.
خب شاید از شما پد کده باشه.
دختر ساده مرسیکو، به نظر تو پدرت چیزی را که از ما پد کده باز می به تو میگه؟ او هم تو که گپ ددان طاقت نمیکنه.
مادر جان.
ای بابا برو خاطر جمع باشه جان مادر، که پدر تو غیر از امی اولی قدیمی و دکان ریزه که با بازار داره هیچ دارایی دیگه نداره. خاطر جمع باشه.
خب اگه نداره چرا یه گفه با مزد؟
خب من چی میفهمم جان مادر؟ شو که پدر جانت آمد از خودش پرسان کن.
حیف شد، من چقدر خوش شدم. فکر کردم که پدر جان شاید به کدام بانک یا چی میفهمم پیش کدام نفر پیسه کلانی داره.
همه چیزای اندکه که خانواده ما داره خیلی ها ندارن جان مادر. باید خدا را شکر کنیم از این بابت.
خب او خواست صحیح.
خب دیگه من باید برم تا خانه خورخندیم جمیله.
اما که چند وقت پیش شفاخانه بود؟
آها درست است جان مادر. آخه او بیچاره شکر خون داره. شنیدیم که دکتر یک پایش قطع کرده.
وای بیچاره گک. ای مادر بخی دلم ریشش شد. با من هم میگفتیم کاشکه.
خب دیگه من رفتم جان مادر. از خیر تمامیم خانه رو خوب جمع جون.
بچه شم مادر جون.
چی شده؟ چرا که جگرخون هستی مرد؟
یک رفیق دارم از دوره عسکری میشناسمش. تکلیف گرده داره بیچاره. دکترها گفتن کرد و گردش از کار افتاده. باید گرده پیوند شده.
بیچاره حتما گردم خیلی قیمت است.
هم قیمت است هم پیدا نمیشه. راستی از اون خورخاندت خبر گرفتی؟
خبر گرفتم. بیخی دلم برش سوخت. میفهمی؟ یک پایش دکترها قطع کردن.
الله
ببخشین دیگه پدر جان مادر جان، میشه که در مورد یک چیز دیگه گپ بزنین؟ ما خوش شکر خدا همگی جور تیار هستیم.
شکر خدا. ولی خودت خوش داری که در چی مورد گپ بزنیم دختری ما؟
راستش پدر جان دیروز شما یک گپی به ما زدیم در مورد دارایی پنهان، یادتون است؟
با یه دختر ساده ما چی گفتی تو مرد؟ یا نکنه که کدام گنج پیدا کردی و از ما پود کردی؟ ما خبر ندارم.
خب گنج واقعا گنج است، ولی ما پود نکردیم. آشکار است ولی بسیاری از ما نمیبینیم، یا اگه میبینیم متوجه نمیشیم.
ببخشیم پدر جان یک قسمی گپ بزنیم که مام بفهمم دیگه.
دخترم او دارایی پنهان و گنجی که ما گفتم و کلگی داده شده، اما باز یا او را از دست دادن یا حداقل یک بخش از گنجشان از دست دادن.
خوب شد که دخترت خودش گفت. حالا یک رقم گپ بزن که مام بفهمیم.
یعنی نمیفهمین؟ به نظر ما سلامتی آدم ها امو دارایی پنهان و آشکار است که به کلگی داده شده، اما خیلی های ما با وجودی که این دارایی را کامل داریم یا ازش درست استفاده نمی کنیم یا متوجهش نیستیم.
پدر جان او دارایی پنهان که می گفتین منظورتون همین بود؟
بله دختری، حتی اگه بخوای ارزش گذاری مادی هم بکنی یک گنج است. نمونش براتون گفتم، رفیق خودم گردهایش از کار افتاده. حال ما دلیلش نمیفهمم که چرا این اتفاق افتاده، ولی رفیقم میفهمه که داشتن گرده سالم چقدر حیاتی و مهم است.
یا میخوار خوندیم جمیله، قطعا حال میفهمه ای که میتونست یک روز راحت را بره چه نعمتی داشته که حال نداره.
راست میگی. صحبت دارایی که میشه از ذهن ما فقط طرف مال و منال و خانه و زمین و اتچزا میره، که البته اونا هم دارایی هستن، اما خانه و موتر و پیسه و اتچزا اگه از دست بره دوباره میشه به دست آورد.
واقعا کاملا درست، ولی خورخوندی ما دیگه هیچ وقت مثل سابق نمیتونه را بره، حتی اگه پای مثنوی هم برخوا تهیه کنه.
پدر جان راستش ما تا بال این قسمی فکر نکرده بودم.
مثل خودت این رقم آدمایی که این قسمی فکر نکرده بودن زیاد هستن. خودت تنها نیستی. ذهن خیلی های از ما مصروف دارایی های ناچیزتر مثل موتر و پیسه و خانه و ایت چیزاست. معمولا از دارایی های پنهان ما که یک نمونش اینمی صحت بدن آدم است. بی خبر است.
خانم حسنیان،
بله؟
نمیشه بر روی بعضی از دارایی ها قیمت گذاشت؟
چرا نمیشه؟
بعضی چیزها قیمت ندارن.
آها.
مثلا شما برای فرصت جوانی چه قیمتی بتانین بانین؟
اصلا نمیشه دیگه، راست میگین.
یا برای محبت های پدر و مادرهایتان و یا برای لبخند مادر کلانتان.
بعضی او دارایی ها را نمیبینن آقای موحد.
بله.
فقط چشمشان به دنبال مادیات است.
بله متاسفم.
دختر خانومی به خواستگارش جواب رد داد. برش گفتن خب چرا برش جواب رد دادی؟ گفت خو چی داشت که من برش جواب مثبت میدادم؟
عجب.
دوستش گفتن قلب مهربان داره، تحصیل کرده است، صداقت و راستی داره، خود دیگه جوان باهوشی و معلوم میشه.
تو دختر خانم باز چی گفت؟
دختر خانم گفت که مهم پیسه است، پیسه که نداره.
نه.
وقتی پیسه نداره چطور میای خواستگاری ما؟ منطق بعضی ها متاسفانه اینمیست دیگه، پیسه بله. باید داشته باشن.
بله بله دوستان، شما اگه موتر، خانه و پیسه نداشته باشین، تلاش میکنین، کار میکنین و یک روز هم او چیزها را به دست میارین. ما و شما باید برای دارایی های مادی تلاش بکنیم، اما از دارایی های معنوی هم غافل نشیم. به خاطر مسائل مادی دارایی های معنوی را زیر پای نکنیم.
البته دوستای عزیز، گپ آقای موحد به این معنا نیست که شما برای مادیات تلاش نکنین. هیچ کس نمیگه بر افزایش دارایی های مادی تلاش نکنین. اتفاقا گفته شده تا جایی که میتونین، تو جایی که میتونین کار کنین و دارایی هایتون هم افزایش بدین.
بله بله واقعا همینطور است. همه این سخن امام علی علیه السلام را یاد داریم که فرمودن برای دنیا چنان کار کن که گویا همیشه زنده هستی و برای آخرت چنان کار کن که گویا فردا از دنیا خواهی رفت.
به به، چه کلام زیبایی فرمودن ایشان.
دوستای عزیز، اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 16:28 است. ان شاء الله بعد از اذان با ادامه برنامه عصرانه در خدمتتان خواهیم بود.
ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.
عاشقان پنجره باز است، اذان میگویم، اذان
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه مهربان عالم. همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه و موضوع دارایی در خدمت شما همراهان عزیز هستیم.
دشت پر از گل تو باید شهر تلایی تو باید دست پر از می تو باید عاطف میمونی میمانی تو با یک دشت پر از گل تو با یک شهر تلایی تو با یک دست پر از می تو با یک عاطفه میمانی تو با یک عاطفه میمانی تو باید عاطفه میمانی دشت پر از گل، دبی یک شهر طلایی، دبی یک دشت پر از عشق، دبی یک عاطفه می‌مانی، دبی یک عاطفه می‌مانی.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه عصرانه و موضوع دارایی در خدمت شما عزیزان هستیم.
خب دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را خانم فرشته خالقی تقدیمتان میکنن. مطمئن هستیم از شنیدن این بخش لذت میبرین.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، عصرتان بخیر. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت موفق باشین. در خدمتتان هستیم با آموزش یک نوع مکرونی بسیار خوشمزه، میشه گفت که مکرونی پیتزایی، که مورد علاقه بچه ها و تمام افراد خانواده است. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. مکرونی شکلدار یا شکلی یک بسته 500 گرمی، تخم مرغ 4 الی 5 عدد متوسط، ساسج یا سوسیس 2 عدد نگینی شده، مرچ دلمه‌ای نگینی شده نیم عدد، جعفری خرد شده 1 قاشق غذاخوری، نمک، مرچ سیاه، پودر آویشن و روغن به مقدار لازم و پنیر پیتزا 200 گرم. و اما طرز تهیه. مکرونی ها را با مقدار نمک و آب به حرارت متوسط و مدت 8 الی 10 دقیقه، یا اگر خیلی مثلا مکرونیتان سخت تر بود یا شکلای ظریف تری نداشت، میتونین تا 12 دقیقه جوش بتین. بعد از او صافش کنین و در داخل اوش که کاملا تخلیه شد داخل ظرف دیگه بندازین و بعد از او ساسچ خرد شده دارین اضافه میکنین، مرچ دلمه‌ای دارین، سبزی دارین، ادویه ها را دارین، مندازین و مزه میکنین که مطابق ذائقه تان باشه. بعد از او تخم مرغ را یکی یکی بشکنین، مواد با هم بزنین تا بیره روی حرارت قرار بتین و مقدار روغندش اضافه بکنین و مواد را که آماده کردین داخل مایتابه بندازین، سطحش را صاف کنین که یک دست باشه. بعد از او آخر سر میتونین مقدار پنیر پیتزا حالا اگه 200 گرم هم نبود میتونین کمتر، به اندازه یک مشت پر، به اندازه که روی مایتابه تانه بپوشانه. شما میتونین پنیر پیتزا استفاده بکنین، سطح شبا پنیر بپوشانین، حرارت کاملا کم کنین یا حتی شعله پخش کن استفاده بکنین و مدت 15 دقیقه تا 20 دقیقه با حرارت کاملا ملایم یا 25 دقیقه کاملا ای مکرونی پیتزاییتان آماده میشه. پنیر کاملا باز میشه و تمام سطح مکرونی تان میگیره و چسبندگی خاصی را که مثل که پیتزا داره ایجاد میکنه و خیلی خوشایند است و اطفال عزیز خیلی دوست داره. خب میتونین این غذای خوشمزه را هم به عنوان یک عصرانه کنار افراد خانواده نوش جان کنین و حتی برای پذیرایی هایی که به مناسبت های مختلف بین بچه های کودکان هست میتونین درست بکنین و استفاده بکنین و لذت ببرین. خوبی از آموزش امروز ما، تا هفته آینده با آموزش دیگر، خدا نگهدار.
شنونده، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت‌های سرکار خانم دکتر محسن زاده در رابطه با موضوع برنامه که گفتنی‌هایشان را مشنویم.
بله خانم دکتر، بحث ما را کامل می‌کنن.
به نام نامی دوست. سلام دوستان، عصرتون بخیر. من حرفامو با این عبارت خاطره انگیز شروع میکنم که علم بهتر است یا ثروت؟ یادش بخیر، یکی از موضوعهای انشای ما بود. چقدر هم ما تلاش میکردیم که ثابت کنیم علم از ثروت بهتره. شاید اگه ثابت میکردیم ثروت بهتره، حالا زندگیمون یه وضع دیگه داشت و اینقدر بعضیامون از لحاظ اقتصادی وضعیت بدی نداشتیم. یادمه که یه سال دوستی نوشته بود ثروت بهتره، اما معلم ما یک ساعت مفصل درباره اینکه اون اشتباه کرده حرف زد. درباره اینکه علم بهتره یا ثروت، هر کسی شاید نظری داشته باشه، اما همه خوب میدونیم که در جهان امروز ثروت در خدمت تولید علم و علم هم در خدمت تولید ثروت. یعنی ثروت و علم از بزرگترین دارایی‌های یک کشور محسوب میشن. من نمیدونم چرا بعضیا این دو رو مقابل هم قرار میدن. دارایی‌های یک کشور هم معادن و منابع طبیعیشه و هم دانشمندان و نخبگان و منابع انسانیش. نکته یه دیگه اینه که اونی که امروز به قول شما پول پارو میکنه، روزی شاید مثل من و شما کرایه ماشینش رو هم نداشته. یا اونی که نظریه‌های مختلف علمی رو ارائه میکنه و کتاب‌های فراوان علمی نوشته، شاید یه روزی مثل من و شما پشت میزای چوبی نشسته و حالا در وجودش دریاهای دانش روانه. یا اون کسی که امروز از لحاظ اجتماعی بالاترین اعتبار و آبرو رو داره، روزی شاید کسی حتی سلامش رو علیک نمی‌کرده. میخوام بگم آدما از اول دارای همه چیز نیستن. دیگه اینکه اونا دارایی‌های فعلیشون رو یه دفعه هم به دست نیاوردن. به قول معروف قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. به آسونی هم به دست نیاوردن. به قول سعدی نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. و سخن آخرم اینه که همه ما و شما ثروت‌های فراوانی داریم. به داشته هامون فکر کنیم، نه نداشته هامون. اون وقت میبینیم که چقدر داراییم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که با ما امروز همراه بودید. انشالله هفته آینده باز در خدمتتان خواهیم بود.
تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
علم سلطان و علم قدرت من وجده و صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نام خداوند بخشنده بی همتا. یاران و همراهان عزیز، سلام بر شما. امیدواریم که روز جمعه خوب و خوشی را شروع کرده باشید و خوشحالیم که با برنامه کاوش به مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً در کنار ما باشید. مصرف هیدروکسی کلوروکین در دوره کرونا ظاهراً باعث مرگ 17,000 نفر شده است. داروی هیدروکسی کلوروکین در طول همگیری کرونا معمولاً بدون برچسب و مجوز خاصی مصرف می شد. اکنون تحقیقات نشان می‌دهد که این داروی ضد مالاریا ممکن است باعث مرگ حدود 17,000 نفر در 5 کشور اروپایی و ایالات متحده طی موج اول همه‌گیرانی کرونا شده باشد. سازمان غذا و داروی آمریکا در ماه هوت سال 1398 مجوز این دارو را صادر کرد، اما پس از 4 ماه دستور لغو آن را داد. بر اساس مقاله منتشر شده، این دارو باعث عوارض جانبی شدید مانند اختلالات ریتم قلب می شود. این دارو در طول همگیری کرونا به عنوان یک درمان معجزه‌آسا توسط اقلیتی از پزشکان معرفی شد. گفته‌های بعضی از پزشکان مبنی بر اینکه هیدروکسی کلوروکین درمانی برای کووید 19 است، توسط برخی از سیاستگزاران نیز تایید شد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از مرکز تولید این دارو بازدید کرد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، این دارو را در سال 2020 توصیه کرد و اظهار داشت که قبلا آن را مصرف کرده است. سازمان غذا و داروی ایالات متحده مجوز استفاده اضطراری از هیدروکسی کلوروکین را در ماه مارس 2020 صادر کرد، اما 4 ماه بعد آن را لغو نمود، چون مشخص شد که این دارو عوارض شدیدی به همراه داشته است. زلزله 7.6 ریشتری ژاپن باعث تغییر 200 متری خط ساحلی برخی مناطق شده است. ژاپن سال 2024 را با یک زلزله بسیار قوی آغاز کرد. این زمین لرزه به قدر قدرتمند بود که آژانس هواشناسی ژاپن پس از مشاهده امواجی به ارتفاع 1 متر در امتداد سواحل غربی، هشدار سونامی خود را برای اولین بار پس از سال 2011 صادر کرد. منطقه‌ای که زلزله ژاپن در آن رخ داده است، محل همگرایی 4 صفحه تکتونیکی است که تخمین زده می شود 20% زلزله‌های جهانی با حداقل شدت 6 ریشتر در این منطقه رخ داده باشند. همچنین تصاویر ماهواره‌ای که چند روز پس از این زمین لرزه